اصطلاحاً یخهای قطب آب میشه و تمام زمین رو آب فرا میگیره و مدتی در این حال باقی میمونه، مدتی یعنی سالیانی، تا اینکه از اون مدار، از اون درجه بیرون بیاد. از اون درجه که بیرون میاد کم کم آبها عقب نشینی میکنن، کم کم آبها عقب نشینی میکنن و دوباره خشکی پدیدار میشه. این رو میفرماد معنی دهو الارضه، یعنی پدیدار شدن خشکی از زیر آب. ویلا زمین که یک جرم آسمانی بوده که حالا از خورشید جدا شده، یا اینکه بالاخره هر فرضیه‌ای که در مورد زمین هست، پیدایش زمین، اون دهو الارض، اون پیدایش سطح زمین از زیر آبه که آب عقب نشینی میکنه و قطعات زمین بیرون میان. اولین قطعه هم که بیرون میاد کعبه است که از زیر آب بیرون میاد، و اینم بیرون آمدنش هم به این صورتی که اون گرما باعث تبخیر آب میشه. آب، این ابرها وقتی در مناطق قطبی میرن بارش میکنن، اونجا میبارن، یخ میزنن، دیگه بخار نمیشن از اونجا. هی این آبهایی که تو این مرکزه تبخیر میشه به قطبها میره، اونجا بارش میکنه. لذا شما زمین رو اگر نگاه کنی، زمین ما کروی نیست، یعنی مثل یه توپی که کاملا گرد باشه نیست، یه حالت شلغمی شکل داره، اونم به خاطر انباشته شدن آبها به دو طرف قطبه که یه همچین شکلی داده به کره زمین. و بعد به خاطر همین آبها یواش یواش خشکیها چی میشن؟ پدیدار میشن، که معنای دهو الارض به این معناست. نه اینکه فکر کنیم مثلا کره زمین ایجادش به از زیر کعبه، و کعبه کجا؟ وقتی کره زمین نیست کعبه کجاست که بگیم از زیر کعبه گسترش پیدا میکنه؟ بله. خب در مورد، باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، رسیدیم به کلمه 90. آن که در مباحث حواس خمس کتب حکمی دقت کند، دریابد که همه آن مطالب سنگین و سهمگین، به خصوص ابصار که از همه دشوارتر است، اختصاص به یک نشأت ابتدایی طبیعی انسان دارد. چه این که در رؤیای منامی همه آنها در کارند، با اینکه هیچ یک از شرایط احساس دخالت ندارد. خب تا همینجا رو اول توضیح بدیم، بعد بپردازیم به بقیه. یکی از مطالبی که در کتب فلسفی حکمی مطرحه، مبحث حواس خمسه. حواس خمس همون حواس پنجگانه، دیدن، شنیدن، بویدن، لمس کردن و چشیدن. یه بحثی که اینجا مطرح میشه در کتب فلسفی، کیفیت ادراکه، یعنی ما چگونه میبینیم، ما چگونه میشنویم، چگونه لمس میکنیم، ادراک لمسی چجوریه، چجوری اتفاق میفته که ما یه چیزی رو لمس میکنیم، درکش میکنیم، درک لمسی داریم. یا در مورد دیدن که میفرماد مشکل ترین مبحث، همون مبحث چی؟ ابصاره. ابصار دیدنه، که دیدن چجوری اتفاق میفته. اینو فلاسفه خیلی روش بحث دارن، رو این مباحث ادراکات حواس خمس، که ادهی مثلا در مورد همین ابصار که ما چگونه اشیا رو میبینیم، عده‌ای از فلاسفه قائل به خروج شعاع هن. میگن یک شعاعی از چشم ما خارج میشه به شکل مخروطی که سر مخروط به روی چشم ماست واقع شده، مخروط فرضی که سر مخروط به روی چشم ماست، بعد این گسترش پیدا کرده به یه منطقه‌ای مثلا. این منطقه‌ای که در این مخروط واقع هست رو ما میتونیم به وسیله این شعاع درک کنیم. این یکی از نظریات فلاسفه قدیم بود، یکی از نظریات بود که شعاع میگفتن از چشم ما خارج میشه به اشیا میخوره. و بعد اشکالی هم که حالا باز به همین نظریه مطرح بود که اینکه خب اگر شعاع از چشم ما خارج میشه و به اشیا برخورد میکنه، پس چرا اشیایی که در تاریکی هستن ما نمیبینیم؟ حالا اونا چون مباحث قدیمیه و الان دیگه علم جدید هم خوندید، همین که قبلا بحث کردیم، فقط نظریات رو مطرح میکنیم. یه نظریه دیگه هم هست، اینی که شیخ اشراق میگه ما به حالت اشراق برای ما دست میده به وسیله چشم، برای نفس یک حالت اشراق دست میده که اشیا رو اشراقی میبینه. که اینم حالا ساخت و پرداخت کردن این نظریه و تطبیقش با علوم جدید، یعنی که شیخ اشراق چی میخواسته بگه و این ابصار رو که به اشراق تعبیر کرده منظورش چه جور اشراقیه. یه عده دیگه هم حالا میگفتن که شعاع و پرتو از خارج به چشم ما اصابت میکنه. اگه در خاطر عزیزان باشه، در همون اوائل این جلسات، اونایی که حضور داشتن عزیزان، یه بحثی ما در همین زمینه داشتیم که ما اشیا رو چگونه میبینیم موقعی که میخواستیم اثبات تجرد نفس ناطقه کنیم، که نفس چگونه اشیا را میبیند. یعنی یه شیئی که خارج از منه، من چجوری او رو دارم درک میکنم؟ یه شیئی که خارج از منه، من اونو چجوری درک میکنم؟ درک کننده کیه؟ مادیون میگن درک کننده مغزه، مغز ماست که درک میکنه. الهیون میگن درک کننده نفسه. یعنی تا اینجایی که شما آمدید میگید مغز درک میکنه، ما تا اینجا همراهیم، ولی این مغزم خودش یک وسیله است، مثل چشم. چشم خودش نمیبینه که، عصب چشم که میرسه به مغز قطع بشه هیچ رؤیتی صورت نمیگیره. خود چشم نیست که میبینه، درک میکنه. چشم یه وسیله است برای ادراک بینایی. الهیون به مادیون میگن مغزم یه وسیله است، مغز هم خودش نمیتونه درک کنه. و بعد برای اینکه اثبات کنیم ما نفس ناطقه داریم، از همین راه پیش آمدیم، که ما چگونه اشیا رو میبینیم. گفتیم خود این دیدن دلیل بر اینی که ما نفس مجرد از ماده داریم. چجوری؟ گفتیم اونایی که میگن مغز درک میکنه، ادراک میکنه. ببینیم مغز چجوری میتونه درک کنه. اولا درک یا به عبارتی علم، اصلا چیه تعریف علم؟ تعریف درک، آگاهی، علم چیه؟ گفتیم حضور صورت یا معنا و مفهوم یک شی در نزد عالم رو میگیم علم. یعنی وقتی صورت یه چیزی در نزد شما حاضر میشه میگیم شما با اون صورت علم پیدا کردید. یا معنا و مفهومش، وقتی یه لفظی میگن که شما معنا و مفهومش رو نمیفهمی میگی من علم پیدا نکردم. بعد توضیح که میدن معنای او در نزد شما حاضر میشه میگی فهمیدم. پس صورت یا معنای یه شی باید در نزد ما حاضر بشه که ما بتونیم بگیم علم داریم. حالا این حضور صورت یا معنا نزد چه کسیه؟ نزد مغز یا نزد نفس؟ اینو میخواییم بررسی کنیم. میگیم خب ما چجوری اشیا رو میبینیم؟ به قول شما امروزی ها اهل تجربه، شما میگید نور اصابت میکنه به یک شی، انعکاس پیدا میکنه، میاد میخوره به چشم ما، عصب چشم ما تحریک میشه، این تحریک عصبی توسط سلسله اعصاب میرسه به مغز، منتها در پشت هر چشم یک رشته سلسله عصبی هست که اینا میان میپیوندن به هم، این دوتا سلسله میشن یک سلسله. به خاطر همین ما دوتا چشم داریم اما یه چیز میبینیم. ما دوتا چشم داریم ولی یکی میبینیم، دوتا نمیبینیم، چون سلسله عصبی میپیونده به هم میشه یک رشته عصبی. خب این رشته عصبی میاد میپیونده به چی؟ به مغز. چی به مغز رسید؟ یک پیغام عصبی. خب پیغام عصبی رسید به مغز، اما دیدن چجوری اتفاق افتاد؟ ها؟ این صورت مثلا یک ستون، این صورتی که من دارم میبینم، آیا این صورت این ستون در نزد مغز من حاضر میشه؟ چون تا حضور پیدا نکنه که مغز نمیتونه به او آگاهی پیدا کنه. باید یه صورتی از این در نزد من که شما میگید این من مغزه، صورت این چجوری در مغز من حاضر میشه؟ چون این 10 متره مثلا، این ستون 2 متره 3 متره، این انطباق کبیر بر صغیر چجوری اتفاق میفته؟ یعنی این ستون 10 متری که نمیتونه تو مغز من حاضر بشه. ها سلام. بعضی هاشون گفتن خب این کوچیک میشه، این صورت توسط اون سلسله اعصاب صورت کوچکی مثلا از این ستون میرسه به مغز، مغز اون صورت رو درک میکنه. میگیم که ما در هنگام دیدن این ستون رو داریم 3 متر میبینیم، من دارم اینو 3 متری درک میکنم، در حالی که اون میکروفیلمی که شما میگی به مغز میرسه اون چند میلیمتر هم بیشتر نیست، 1 میلیمتر هم دازه نیست و مغز اون 1 میلیمتر رو داره درک میکنه. پس من باید این ستون 3 متری رو 1 میلیمتر ببینم. مغز چجوری داره درک میکنه این دیدن رو، این مسجد رو؟ انطباق کبیر بر صغیر پیش میاد که امکانش نیست که کبیر بر صغیر منطبق بشه. این مباحثی بوده که قبلا گفتیم با عزیزان بحث کردیم، فقط به عنوان یادآوری داریم میگیم. خود فلاسفه مادی هم اینجا میمونن، یعنی خودشون اعتراف کردن که ما نمیدونیم ادراک چجوری انجام میشه. حتی تو غیر از رؤیت، شما دستتون میزنید به یه بخاری میسوزه، این سوزش رو کی داره درک میکنه؟ مغز درک میکنه. چرا؟ چون اون سلسله اعصاب قطع بشه، سلسله اعصاب دست کسی، دستشو جزغاله هم کنی هیچی نمیفهمه، چون این دست نیست که میفهمه. اون که میفهمه اینا میگن مغزه. خب به مغز چی رسید از دست؟ یه پیغام عصبی رسید، اما خود سوختن که نرسید به مغز. پس مغز سوختن رو چجوری درک میکنه؟ این چیزی که خودشون معترفن، خودشون اعتراف میکنن که توسط این سلسله اعصاب یه پیغام عصبی داره میرسه به مغز. خود اون سوختن که به مغز نمیرسه، پس مغز سوختن رو چجوری درک میکنه؟ یا سرما رو، گرما رو، نرمی رو، هرچی که لمس میکنید شما، در مورد رؤیت که دیدیم اصلا رؤیت امکان نداره توسط مغز باشه، چون این صورت، صورتی مثلا این مسجد چجوری میتونه تو مغز من حاضر بشه؟ تازه به صورت کوچیکم در بیاد، میکروفیلمم در بیاد، در نزد چه کسی میخواد حاضر بشه؟ مغز خودش یه هویت واحد نداره که. مغز میلیون میلیون سلوله، هر سلولم زنده است، یه هویتی داره برای خودش، زندگی داره، تغذیه داره، ازدواج داره، تولید مثل داره، مرگ داره، عین من و شما که هستیم، میلیون میلیون اجتماع کردن سلولای یه جا. خب این میکروفیلم پیش کدوم یکی از اینا میخوا بره؟ هویت واحد نداره که. صورت این مسجد نزد کدوم از اونا میخوا حاضر بشه؟ و تازه ما میگیم بر فرض که به صورت میکروفیلم در بیاد، شما مغز داره اون میکروفیلم رو درک میکنه، پس باید به همون اندازه ها و ابعاد درک کنه مسجد رو، در حالی که من مسجد رو به همین بزرگی دارم میبینم، ادراک میکنم. فلاسفه مادی که این جاها میرسن در کیفیت ادراک خودشون میمونن و منصفانشون انصاف دادن که گفتن ما نمیفهمیم چجوری میشه، اما فلاسفه الهی میگن که آقا مغز خودش یه وسیلهی مثل چشمه، بعد از مرحله مغز نفس هست، نفس یک موجود مجرده که اون صورتهایی رو که توسط سلسله اعصاب از چشم مثلا به مغز واصل شده رو نفس از روی اون سلسله اعصابی که واصل شده صورت سازی میکنه در خودش. وقتی صورت سازی کرد، ما میتونیم اون صورت ساخته شده در نفس رو مشاهده کنیم، صورت ساخته شده در نفس رو مشاهده میکنیم. لذا تمام این مسجد که من دارم میبینم الان، این صورتیه که در نفس من ساخته شده، منتها به واسطه آلات و قوای حسی، چشم و مغز و سلسله اعصاب و همین جور لمس کردن. شما وقتی لمس میکنید یه چیزی رو، تنها چیزی که به مغز شما میرسه یک تحریک عصبیه، شما یک تحریک عصبی رو داری درک میکنی. مغز توان ادراک نداره، نفس از روی پیغام واصله به مغز صورت سوختن رو در خودش ایجاد میکنه، صورت سوختن رو در خودش ایجاد میکنه. لذا شما احساس سوزش میکنی، شما احساس سوزش میکنی. حالا اگه مثلا این رشته های عصبی عوض بشن، پیغام اشتباه برسه به مغز، شما دستتو بگیری رو آتیش احساس سرما میکنی، چون نفس داره از رو این علائم صورت سازی میکنه. دستتو ببری طرف جای خنک، فکر میکنی دستت داره آتیش میگیره. اگر جای این پیغام ها عوض بشه، چون نفس از روی این پیغام های عصبی واصله به مغز صورت سازی میکنه در خودش، که بعد اینجا حالا یه سری مباحثی پیش میاد. پس سوختن در خارج وجود نداره، گرما در خارج وجود نداره، سرما در خارج وجود نداره. اینها چیزهایی که نفس ما داره درک میکنه. پس گرمای خارجی چیه؟ حرکت مولکولیه. سرما چیه؟ سکون مولکولیه. منتها اینا در یه اندازه‌ای برای جسم ما مضرن. نفس بنا به حکمت الهی جوری طراحی شده که شما دستتو میبری طرف آتش، گرما در خارج نیست، آتش حرکت مولکولیه، و چون دست شما به آتش برسه، مولکولای دست شما هم به حرکت در میاد، لذا میشه جزغاله میشه. به خاطر این در نفس ما صورتی تعبیه شده به نام صورت سوختن، که شما احساس سوزش میکنی، دستتو میکشی، یا سرمای شدید باشه احساس سرما میکنی، دستتو میکشی، برای اینکه این بدن سالم بمونه. در مورد کیفیت ابصار اینا مباحثی بوده که قبلا در این جلسه اوائل کتاب مطرح کردیم، بحث کردیم پیرامونش. فقط خواستیم یه یادآوری ذهنی بشه برای عزیزان. اگرم عزیزی هست که نبوده اوائل رو نشنیده، حتما باید نوارها و سیدی های جلسات رو بگیره گوش بده، چون اونجا مباحث پایه‌ای مطرح شده در معرفت نفس. خب میفرماد وقتی شما در کتب فلسفی حکمی در مورد حواس خمس مطالعه میکنید، میبینید چقدر حرف درش هست، چقدر مبحث درش هست که نفس چگونه درک میکنه، یا ما چگونه درک میکنیم، چه شنیدن، دیدن، بویدن، رو تک تک اینا بحثه. خود بویدن چجوریه؟ بوی عطر بو چیه اصلا؟ بو چیه؟ یک چیزی که در هوا پخشه چی؟ یعنی ذراتی که در هوا پخشه که شامه ما رو تحریک میکنه، یا یک موجه، یا به چه صورته، یا خود صوت چیه، صدا در خارج چیه. یه ماشینی داره از میدون آزادی رد میشه، صداش میاد ساکت باشه اینجا به گوش شما میرسه، این صدا چیه؟ نه شما، در هر شعاعی که اطراف او باشه این صدا پخش میشه. صدا خودش چیه؟ صوت چیه؟ و بعد کیفیت ادراک ما چجوریه نسبت به این صوت؟ اینا مباحثیه که خب در کتب فلسفی میخونیم. ما هم در همون جلسات اولیه پیرامون اینا بحث داشتیم با عزیزان، که آقا جان میفرماد از همه دشوارتر بحث ابصاره، دیدن، دیدن چگونه صورت میگیره. اما تمام این مباحث سنگین، تمام این مباحث سهمگین که چقدر انسان باید هدت ذهن به خرج بده، ورزش فکری کنه تا بتونه به این برسه. تمام اینها اختصاص به این عالم داره، اختصاص به این نشأت داره، اختصاص به یک نشأت ابتدایی طبیعی انسان دارد که در عالم طبیعت انسان این حرفا هست. چه این که در رؤیای منامی در عالم خواب که شما میبینید، رؤیا به معنی دیدن دیگه، اونهایی که در خواب میبینید شما، همه آنها در کارن. همه آنها یعنی چی؟ همه آن حواس، همه اون حواس در کارن. شما در خواب میبینید، میشنوید، لمس میکنید، میبویید، تمام میچشید. میگه یه شربتی خوردم خیلی شیرین بود، داری میچشی دیگه. صورتها رو میبینی، لمسشون میکنی، میشنوی. اما هیچ کدوم از این مباحثی که مطرح کردیم اونجا دیگه نیست. اونجا دیگه دیدن به این نیست که نور بیاد بخوره به چشم تو و اون این مباحثی که اینجا مطرح کردیم اونجا باشه. اینا اختصاص داره به نشأت طبیعی انسان. این مباحثی که در مورد دیدن و شنیدن و اینها که مطرح میشه تو کتب فلسفی، اینا مربوط به مرتبه طبیعت انسانه. چه این که در رؤیای منامی همه آنها در کارن، با این که هیچ یک از شرایط احساس دخالت ندارند. شرایط دیدن چیه؟ چیزی نباید مانع تو باشه، پیش روی تو باشه، نور به اندازه کافی باشه، بیش از اندازه نور شدید نباشه چون نمیتونی ببینی، بیش از اندازه کم نباشه، چیزی مانع تو نباشه جلوت، اون شیئی که میخوای ببینی خیلی دور نباشه از تو یا خیلی نزدیک نباشه. چون انگشت بیاره جلو چشمت نمیتونی ببینی، باید یه فاصله مشخصی داشته باشه. خیلی کوچیک نباشه که قابل رؤیت نیست، خیلی بزرگ نباشه که باز قابل رؤیت نیست. تمام این شرایطو که ما داریم میگیم اینا مال عالم حسه. تمام این شرایط مال مرتبه طبیعیه، طبیعته. در عالم رؤیای منامی دیگه هیچ کدوم از این شرایط نیست، دیگه هیچ کدوم از این شرایط نیست، هیچ کدوم از این محدودیت ها نیست. تو لامسه شما چیزی رو تا یه محدوده ای رو میتونی لمس کنی، سرما رو تا یه اندازه میتونی درک کنی، بیشتر از اون برای تو قابل درک نیست. گرما رو تا یه اندازه میتونی بچشی، بیشتر از اون دیگه قابل ادراک نیست. دست میگیری رو آتیش مثلا 500 درجه دست ذوب میشه دیگه، 1000 درجه رو دیگه نمیتونی بچشی، 2000 درجه رو نمیتونی چون محدودیت داره. صدا خیلی فرکانس پایین باشه نمیشنوی، خیلی فرکانس بره بالا بازم نمیشنوی، توی یه محدوده خاصی درک میکنی. خیلی امواجی الان اینجا هست که ما نمیتونیم بشنویم و همینطور نمیتونیم ببینیم. ما یه سری اشیا رو میتونیم ببینیم، مادون قرمز، ماورای بنفش، اینا برای ما قابل رؤیت نیست. ما چرا اجنه رو نمیتونیم ببینیم؟ اجنه مادی هن، اجنه مادی هن. چرا نمیتونیم ببینیم؟ چون طول موجشون با ما متفاوته، طول موج اونا با ما تفاوت داره، قابل رؤیت نیست برای ما. اینا تمام محدودیت هایی که مربوط به این عالم طبیعت و عالم جسمه. همین ادراکات در عالم مثال، در عالم خواب، رؤیا وجود داره بدون این شرایط. مولانا یه شعر خیلی قشنگی داره، حالا به خاطرم بیاد، که میگه پنج حسی، میگه حالا مضمونش اینه که میگه پنج حس هست تو را غیر از این پنج حس ظاهر، پنج حسی هست که غیر از این پنج حس ظاهریه، دیدن و شنیدن و فلان و اینها. بعد تا اونجایی که حالا اون شعرشم قبلا فکر کنم برای عزیزان خوندیم که میگه گوش خر، میگه این گوشی که تو میگی گوش ظاهری، اینو خرم داره، این گوشی که تو میشنوی اینو الاغم این گوشو داره، اون صداها رو میشنوه. بعد میگه گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، یعنی یه گوش دیگه بخر، خر دوم به معنی خر جناسه، گوش خر بفروش و دیگر گوش خر. حالا شعر متاسفانه که میگه گوش خر جای پیغام و خبر نیست، غیر از این پنج حس ظاهری پنج حس دیگه هم داری، که مثلا در عالم رؤیا شما اون پنج حست به کار میفته و با اون پنج حس ادراک میکنی، تازه اونم مربوط به اون عالمه، بازی پنج حس دیگه ای هم داری که میتونی چیزهای دیگه ای درک کنی، ادراکاتی داشته باشی، ادراکاتی که دیگه دیگران ندارن، اون ادراکاتو ادراکاتی که دیگه اون دیگران ادراکاتو ندارن، که شما مثلا در کتب اهل معرفت وقتی نگاه میکنی میگن چشم برزخی، چشم برزخی اون چشمیه که اموری رو میبینه که مربوط به عالم برزخه، که برای دیگران قابل رؤیت نیست، یعنی با این چشم ظاهری نمیشه دید اونا رو، اون یه چشم دیگه ای میخواد. سمع باطنی، یه گوشی باید پیدا کنه که غیر از این گوش ظاهر، شامه باطنی که مقام انفاس بهش میگن، مقام انفاس شم باطنی داره، یعنی بوهایی رو درک میکنه که دیگران درک نمیکنن، چون برای انسانها بو هست، هر انسانی یه بویی داره، هر انسانی یک بوی خاصی داره، یعنی انسان گناهکار یک بوی بدی داره، انسان نیکوکار یک بوی خوشی داره. مقام صاحب مقام انفاس از این راه متوجه میشه که طرف گناهکاره یا انسان خوبیه، مثلا یا چه گناهی مرتکب شده این شخص، یا این حرفی که داره میزنه، این کلمهش، این کلمهی که داره میگه این کلمه دروغه، بقیه حرفش راسته، یا کلن این حرفی که داره میزنه دروغه. و اون حالا صاحب مقام شمه، صاحب مقام انفاسه، که در قرآن در مورد حضرت یعقوب چی فرمود؟ انی لعجدو ریح یوسف، گفت من بوی یوسف رو دارم میشنوم، بوی یوسف رو دارم میشنوم، که این همون سردسته مقام انفاس جناب حضرت یعقوب علیه السلام. و همینجور لمس، لمس باطنی، میتونه چیزهایی رو لمس کنه که دیگران لمس نمیتونن کنن، چیزهایی رو میتونه لمس کنه که دیگران نمیتونن لمس کنن، چیزهایی رو میتونه بچشه که دیگران نمیتونن بچشن. خب حال اگر از عالم خواب هم بالاتر برود، آب گفتیم تو عالم خوابم این حواس، حواس ظاهری هستن، شرایط احساسم نیست، حالا اگر از عالم خوابم بریم بالاتر، در یابد که گوهر نفس به وجود احدی یک پارچه حیات و نور و علم و سمع و بصر و سایر ادراک هاست. یه تمثیلی بزنیم، یه مثالی بزنیم. شما در نظر بگیرید یه قلعه ای، یک برجی. این مثال ها، مثال فقط برای این که به مطلب بتونی نزدیک بشی. یه قلعه ای رو در نظر بگیرید که این قلعه یه پلکانی از ابتدا از اون زمین داره تا اون بالای قلعه، در درون خودش ها، در درون خودش مارپیچ پله هایی داره که میرسه به بالای قلعه. بعد در این مسیر پله ها پنجره هایی وجود داره، پنجره های کوچیک که طرف میتونه از درون این پنجره بیرون رو نگاه کنه. هرچی بالاتر میره، ابتدا پنجره به اندازه سوراخه، اندازه سوراخ مثلا یک 5 ریالی که اون ور دیوار رو بتونی ببینی. هرچی که بالاتر میرید این پنجره ها بزرگتر میشه، این پنجره ها بزرگتر میشه. وقتی بزرگتر میشه دید شما وسعت پیدا میکنه، چون پنجرتون بزرگتر شده دیگه. تا اونجایی که برسی به آخرین مرتبه اون برج، یعنی بالای برج که برسی، تمام دیوارها برداشته میشه، لذا ادراک تو یک پارچه میشه، بدون محدودیت میشه، ادراکت میشه بدون محدوده. اون پایین به اندازه سوراخی میتونستی درک کنی، بیرون ببینی، علم پیدا کنی. بالاتر میری میشه عالم خواب، بالاتر میری میشه عالم بعدی. هرچی میری وسعت پیدا میکنه تا به اون جایی میرسی که نفس ناطقه یک پارچه میشه چی؟ حیات. یک پارچه میشه علم، یک پارچه میشه نور. باز اگه در خاطر عزیزان باشه، از کتاب اصولوجیا جناب افلوتین، یک بار یادم این قضیه رو بر عزیزان نقل کردیم از اون کتاب، که ایشون میگه در موقع ریاضت‌های فراوانی که میکشیدم، چون اینها فلاسفه چی بودن؟ اشراقی بودن. حتی در روایت داریم که مثلا در مورد ارسطو میگه ان ارسطالیس کان من الانبیا، ارسطو از انبیا بود، انسان‌های معمولی نبودن اینها. افلاطون، ارسطو، سقراط، اینا انسان‌های الهی بودن. لذا حرفاشون هم که باقی مونده به دست ما رسیده، حرفای حسابه، حرف دنیا زده‌ای نیست. جناب افلوتین کتابی است به نام اصولوجیا، یعنی معرفت و ربوبیه، که این کتاب توسط اندیشمندان، دانشمندان اسلامی و شیعی شرح و تعلیق شده. مثل قاضی سعید قمی تعلیقاتی داره بر اصولوجیای افلوتین و چاپ هم شده. البته ترجمه من ندیدم ترجمه شده باشه اصولوجیا. حالا شاید جدیدن انجمن حکمتی جایی مثلا ترجمه کرده باشه. کتاب مال قبل از اسلام، مال زمان یونان و باستان دیگه، که اونجا ایشون میگه من بر اثر ریاضت‌هایی که میکشیدم گاهی وقت میشد که از بدن خودم خلع میشدم. بعد اونجا در یکی از همون خلعها یعنی تخلیه روحی که داشته نقل میکنه که به عالم چی رسیدم، یکی یکی عوالم رو طی کردم تا به جایی که به عالم ربوبی رسیدم و اونجا یک پارچه خودم رو نور صرف میدیدم، یک پارچه خودم رو نور محض میدیدم. و بعد دوباره میگه برگشتم به بدن طبیعی خودم و اونجا به یاد استادم متریوس، حالا اونم اون زمان جزو بزرگان اون موقع بوده، افتادم که دائما به ما میگفت در پی به دست آوردن جوهر عقلی خیش باشید. که میگه فهمیدم ایشون چی میگفت به ما، این که به ما اینجوری سفارش میکرد. خب که انسان وقتی به اون افق میرسه، حالا عالم خواب، تمثلات، اینا خوبن، اینا دریچه های کوچولو هن، از اون پنجزاریه داری عالم بیرون نگاه میکنی تو خواب در تمثل، مکاشفات فوق مثالی، مکاشفات فوق مثالی اونهاست که ارزش داره، مکاشفات عقلی، مشاهدات این که حالا یه شخصی ببینی، یه صورتی ببینی، یه چیزی بهت بگه، اینا هم در حد خودش خوبه، اما اصل اون ادراک نفس حقایقه که به اون یک پارچگی حیات و علم انسان دست پیدا کنه. لذا در معراج هم که شما میبینید تا یه جاهایی رسول الله معراج رو میگه، اما به یه جاهایی دیگه قابل بیان نیست اصلا. در خود قرآن هم که میگه میفرماد مثلا و اوها الی عبدهی ما اوها، وحی کرد به بنده اش آنچرا که وحی کرد، یعنی نمیگه چی وحی کرد، اونجا دیگه فوق این حسه، چون عالم خواب باز نزدیک به این عالم حس. شما میتونی بگی من تو خواب چی دیدم، اما فوق ادراکات مثالی دیگه اونجا نمیتونه بگه من چی دیدم، یعنی باید طرف خودش بچشه، باید طرف خودش برسه و بچشه و درک کنه. خب فرمود حال از عالم خواب هم بالاتر برود، در یابد که گوهر نفس به وجود احدی یکتا، نه اینکه چشم جدا، گوش جدا، زبان جدا، لامسه جدا، جدا جدا دیگه نیست، به یه جایی میرسیم این نفس یک پارچه است، یک پارچه حیاته. اصلا نفس خودش چیه؟ ها؟ نفس چیه؟ نفس چیه؟ نفس
تعلق داره به جز، تعلق
داره، نگفتیم به چی تعلق داره، گفتیم چیه؟ نگفتیم به چی تعلقش، خودش چیه؟ نفس چیه؟ نه، نفس چیه؟ خودش سرزمین وجودیه؟ نه، اینکه تشبیه نفس اصلا یعنی چی؟ یعنی علم. خود نفس یعنی علم، یعنی آگاهی. حالا تعلق پیدا کرده به بدن، محتجب شده به حجاب طبیعت، باید از این سوراخ‌ها عالم بیرون رو نگاه کنه، به وسیله چشم نگاه کنه، به وسیله دست لمس کنه، مثل یه کوری که با عصا باید این ور اون ور بره. اما وقتی که تعالی پیدا کنه دیگه به این جسم و این چشم و گوش و اینا احتیاجی نداره. بعد به یه جای میرسه میبینی یک پارچه نفس حیاته، یک پارچه علم خودش. حال از عالم خواب هم بالاتر برود دریابد که گوهر نفس به وجود احدی یک پارچه حیات و نور و علم و سمع و بصر و سایر ادراک هاست. النفس فی وحدتهی کل القوا، نفس در مقام وحدت خودش همه قواست. اینجا چشم و گوش و اینا با هم جداست، نفس در اون مقام وحدت خودش همه این هاست، یک جا، هم دیدن، هم شنیدن، هم بوئیدن، نفس ادراک اصلا. و از آن هم بالاتر در سنخیت نفس مفاز با عقل مفیز و مخرج نفس از نقص به کمال، عقل را به وجود احدی یک پارچه حیات و نور و علم و سمع و بصر یابد. از این هم که بالاتر میره سنخیت پیدا میکنه. با چی؟ با عقل فعال. عقل فعال چیه؟ مخرج نفس از نقص به کمال. یه بحثی چون اینا رو قبلا گفته ایم اشارتاً باید از روش رد بشیم، لذا گفتیم عزیزان حتما قبل نوارهای ابتدای این کتاب رو باید بخون ببینن گوش کنن، که دیگه احتیاج نباشه هی ما توضیح بدیم مطلب رو، روی کلمه چند جلسه مکس کنیم. ما اشیا رو در عالم ماده وقتی میبینیم، میبینیم تمام اشیا در مسیر تکاملی خودشون در حرکت هست. خب خود ما در ابتدا چی بودیم؟ نطفه. نطفه تبدیل شد به علقه، شد مزغه، استخون، استخون گوش پوشیده شد، نفس افاضه شد، جنین به کمال رسید، متولد شد تو این عالم. دوباره اینجا رشد کردیم، رشد کردیم، بالیدیم، بالا آمدیم تا رسیدیم به این مرحله. یه گربه هم همین سیر رو طی میکنه، ابتدا نطفه است، علقه، مزغه و و و متولد میشه، بزرگ میشه. یک فیل، یه شیر، یه حیوان، میری تو گیاهان، گیاه هم همین جوره. اگه از همه اینا بپرسیش کی شما رو داره به کمال میرسونه؟ خودت داری خودتو به کمال میرسونی؟ خودت که کمالی نداری. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ اون کسی که خودش از هستی نصیبی نداره چجوری به دیگران هستی میده؟ کسی که کمال نداره چجوری به دیگران کمال میده؟ کی به کمال رسون من رو تا اینجا؟ اون درخت رو کی رشد داد به اون شکل و صورت، رویانید، بارورش کرد، به اینجا رسوند؟ میبینیم که تمام این عالم از ذره گرفته، حتی اون میکروب ها، ویروس ها، اونا هم یه قومی هن برای خودشون، یه ملتی هن، زندگی دارن، تولید نسل دارن، تولید مثل دارن، خورد و خوراک دارن، حمله میکنن. خیلی خبرایی هست، یه تحقیقات جدیدی در مورد ویروس ها بود. اینا وقتی میخوان به یه جای حمله کنن آماده باش میزنن. اینا چیزایی بود که به توسط علم جدید کشف شده بود، خیلی عجیب و غریب. ما فکر میکنیم اونا میکروب ها و اینا بیشعورن، نه خیر، اونا هم یه قومی هن، قبیله ایست دارن برای خودشون. خیلی خبرایی دارن اونا. کی داره این نظام رو پرورش میده؟ هیچ کس در اختیار خودش نیست. میتونی بزرگ بشی تو خودت، قدت بلند بشه؟ نه. میخوام قدم بلند نشه؟ نه. میخوام ریش در نیارم؟ نه. میخوام در بیارم؟ مگه خودت خواستی به دنیا بیای؟ نه. مگه خودت میخوای بمیری؟ نه. مگه خودت میخوای بزرگ بشی؟ نه. مگه خودت میخوای این قیافه‌ای بشی؟ نه. از کار به دست من و شما نیست که. اون جبروت، اسم الجبار که میشنویم، اون جبروت عالم تمام این سلسله موجودات نظام هستی رو داره به سمت و سوی کمال خودشون سوق میده. از اون ذره گرفته تا کهکشان ها، تمام اینها در تحت جبروت اسم الجبار دارن به سمت کمال خودشون حرکت میکنن. داره اونها رو از نقصشون خارج میکنه به کمال خودشون میرسونه. داره اونها رو از نقص خودشون، نداری خودشون خارج میکنه به دارایی میرسونه. نطفه در ابتدا چی بود؟ نسبت به انسان چقدر ناقص بود؟ کمالی بعد از کمالی بهش داده شد، عنایت شد تا رسید به این صورت انسانی که به قول سعدی چی میفرماد؟ دهد نطفه را صورتی چون پری، دهد نطفه را صورتی چون پری، که کرده است بر آب صورتگری. که میتونه آب رو صورت بده؟ مگه خداوند صورت نداده به این شکل و به اشکالی که میبینیم در حیوانات و جانوران و اینها؟ این مخرج نفس از نقص به کمال رو فلاسفه اسمشو میذارن چی؟ عقل فعال. که حالا همین رو ما در علم بحثشو داشتیم، در معرفت نفس، که چه کسی به ما علم میده؟ ما کتاب میخونیم، استاد میبینیم، نوار گوش میدیم، اینا به ما علم نمیدن که. اینا کمککارن، کمککارن که اون عقل فعال به ما افاضه علم کنه. اون مخرج نفس از نقص به کمال ما رو به کمال بکشه. علم مطلقاً از عالم بالا افاضه میشه. اینو چندین جلسه بحث کردیم پیرامونش، که به اون میگیم عقل فعال. که حالا چون وقت گذشته، انشالله جلسه بعد این کلمه رو ادامه میدیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.